أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که بحث تفاوت اطلاق مقامی با استقراء و الغاء خصوصیت و انصراف را عرض بکنم، یک تکمیلی نسبت به بحث اقسام اطلاق مقامی عرض کنم، تا اینکه ضابطه یا عام اطلاق مقامی منقح‌تر بشه. دیروز بعضی از مؤمنین در برخورد به سوالی کرد، دیدم اینجا ممکنه تلقی بشه از موارد اطلاق مقامی در حالی که نیست. راجع به روایاتی که در تحدید کر آمده، که کر در روایات بعضیش داره ثلاثة اشبار فی ثلاثة اشبار، سه وجب در سه وجب، معمولا تو بعضی از کلماتی مطرحه. خب ظرف سه بعد داره دیگه، پس این بعد سومش تعینش به چیه؟ علل قاعده گفته میشه به همان مقداری که در اون دو بعد دیگر گفته شده. گویا این ثلاثت و اشبار فی ثلاثت اشبار، که انهو گفته یک سومی هم گفته فی ثلاثت اشبار، چون ملاک در اطلاق مقامی قسم رابع این بود که به اعتماد کلام سابقی نماز مستحب رو میگه، به اعتماد نماز واجبی رو که قبلا گفته اجزا و شرایط تعیین میشه. حالا کلام سابق معینه، از جمله معینات که انهو اینه که در همون کلام یه چیزی رو اول گفته، اون بعدیش تعیین پیدا میکنه. اینم که انهو اطلاق مقامی تعبیر نکردن در کلمات به این، ولی این مضمون رو پذیرفتن که اگر این دو بعد رو متعرض شده، بعد سوم تعین پیدا میکنه به همون معینی که در ناحیه اون دو بعد دیگر گفته شده. ولیکن این حرف درست نیست، این اطلاق مقامی نیست اولا و ثانیا. اما اولا اصلا معلوم نیست این از موارد مثلا جهالت بعد سومه، چون اصلا بعد سومی نیاز نیست. شما اگر استوانه فرض کنید کر رو ثلاثت اشبار فی ثلاثت اشبار، عمق و به اصطلاح قطر، چون قطر دیگه تعینی نداره، سه وجب در ناحیه قطر آب، قطر استوانه و ارتفاع هم سه وجب، این دیگه اصلا عدم ذکری نداره. سه وجب در سه وجب یعنی سه وجب قطر در سه وجب ارتفاع، و رضا این اصلا از باب اهمال بعد سوم نیست که بخواد بر اساس اون امر سابق تعیین پیدا بکنه. این اولا. و ثانیا اصلا اگرم فرض بکنیم اینجا بعد سومی مفروضه و بخواد تعین پیدا کنه، این اطلاق مقامی نیست. این در حقیقت دلالت همان کلام از باب عدم اجمال و نکته اطلاقه، که در اطلاق لفظی هم هست، نباید کلام مجمل باشه. یعنی اون امر سوم من قبیل المذکور و اون چه اولا ذکر شده، که انهو دلالت بر اون امر دیگر هم داره. یعنی خود عدم اهمال اطلاق اینه که یه لفظی به کار ببرن، این لفظ اجمال داشته باشه. گفته صلات مستحب، اجمال داره کیفیتش چجوره. اینجا ما لفظی نداریم که به اطلاق اون لفظ و به حکم قانون دفع اجمال از اون لفظ، بلکه یک امر غیر مذکوریه. اون امر غیر مذکور رو میخوایم متعین بکنیم به یک قرینه لفظیه. این دیگه اطلاق مقامی نیست. و من هنای تبین این که قسم پنجمم ما اینو از باب اطلاق مقامی بطی نمیدانیم. و انشه اتفقون، همه اینا رو تمهیدن برای این نکته میخوام عرض بکنم. اطلاق مقامی و نکته اطلاق مقامی در این اقسامی که غیر از قسم دوم گفته شد و حتی به یک نحوی قسم دوم، بیان خودش رو تحمیل میکنه، در حالی که فی حد نفسهی بیانی وجود نداره. اون نکته این که نباید کلام مجمل باشه، بیان و مبین بودن خودش رو تحمیل میکنه بلا دالن علیه. اما مواردی که دلالت خودش رو تحمیل میکنه از باب این که خود لفظ وضع بر این معنا داره یا قرینیتی در لفظ بر اراده معنایی هست و من هست سیاق، این دیگه اطلاق مقامی نیست. اطلاق مقامی یعنی این که لولا اون معنایی که میخواییم بگیم اجمال اتفاق میفته و لفظ فی حد نفسهی قصور داره، میگیم حتما باید مطلب مبین فرض بشه، یعنی بیان خودش رو تحمیل میکنه بر لفظ. اما جاهایی که دلالت مبنی بر یک وضعی، قرینه‌ای از حال یا مقال، و من جمله الحال مثلا یا از قبیل اون سیاق، اینجا اصلا اطلاق مقامی نیست. و من هنا یتبین این که ما اون قسم سوم رو هم در حقیقت اطلاق مقامی نمی‌دانیم، ولو در کلمات ازش تعبیر به اطلاق مقامی شده. قسم سوم دلالت کلام بر حصر بود، این که در مقام حصره. خب این در مقام حصره لابد یک قرینه وجود داره بر اراده حصر، چون به نکته اجمال که نمیخواد کلام بر حصر دلالت کنه، بلکه به نکته این که قرینه‌ای بر اراده حصره. خب اون قرینه میشه مثل سایر قرائن، این دیگه رفتی به اطلاق مقامی نداره. نه، عدم تنبه نبود، اونی که موجب حصر شد قرینه اراده حصر بود. ولی زمان می گفتیم این قسم سوم که اطلاق مقامی که میخواد حصر رو افاده بکنه خلاف اصله. اطلاق مقامی اونجاییه که لولا اون نکتهی که میخواد به اطلاق مقامی اثبات بشه اجمال اتفاق میفته. نباید اجمال اتفاق بیفته، همین نباید اجمال اتفاق بیفته بیان رو تحمیل میکنه، میگه باید این منظور باشه، باید این منظور باشه، ولو از باب این که فرض فی حد نفسهی تعینی داره. فی حد نفسهی، چون عام دائره مثل عام، امرش دائره بعد از تخصیص بین اراده تمام الباقی او بعض الباقی. بعض الباقی تعین نداره اما تمام الباقی تعین داره. حالا که بناست الا ولا بود، با چنگ و دندون نباید کلام به اجمال منتهی بشه، بیان خودشو با لفظ تحمیل میکنه. پس میگه منظور از آن بعد تخصیص تمام الباقیه، چون این تمام الباقی تعینی داره به خلاف مراتب دیگر تخصیص. ولذا مواردی که بیان خودش رو تحمیل نمی کنه، ظهور کلام با قطع نظر از قرینه حکمت و دفع اجمال معنا مشخصه. حالا معنا مشخصه از باب وضع، از باب قرینه خاصه لفظیه، یا قرینه حالی، یا از قبیل سیاق. اینا ربطی به اطلاق مقامی نداره. ما که از اول اونو جز اطلاق مقامی به حساب نیاوردیم که به ما وادار کن. ما هم اول گفتیم ما از باب مجارات با آقایون میگیم، و الا ما قسم اولو گفتیم مثلا اطلاق اون لفظی اون. اونو که گفتیم، اون که خارج بود من اول. ولی خب اونجا هم گفتیم اگر یه لفظی بیاد صلات رو بگه، خب مثلا دیگه اطلاق این صلات رو اقتضا میکنه امر دیگری. خب در حالی که در حقیقت اون تبیین اون به واسطه این فعل و عدم ذکر قید، ممکنه بگید دیگه اطلاق لفظیه دیگه، گفته این صلاته، چه چیزی دیگری باشه یا نباشه که اطلاق لفظی که دیگه هست. گفته صلات، صلات هم اینه، اطلاقش اقتضا میکنه قروت بیارید یا نیارید، اینه دیگه. ولی ما اون اصلا از قسم اطلاق لفظی به حساب آوردیم، مجاراتن ده قوم گفتیم اونم بگید اطلاق مقامی. ما سه قسم دیگه بر اطلاق، چهار قسم دیگه بر اطلاق مقامی ذکر کردیم، ثانی و ثالث و رابع و خامس. خامس و ثالث و با این بیانی که امروز اشاره کردم حذف میشه، و لذا بر اطلاق مقامی دو قسم باقی میمانه. یکی اطلاق مقامی قسم دوم، و یکی هم اطلاق مقامی قسم چهارمی که در دوره قبل اصلا متعرض نشده بودیم و سعه انطباقش در فقه رو دیدید. یا واقعا ابن نظر تعین داد دیگه، تعین داد به این که بعد سوم هم مثلا شبهش این بود دیگه. اون بعد سومش هم متعینه به همون، چون که یا اون بعد سومو میخواد بگه همون ثلاثت و اشباری است که در دو بعد دیگر گفته، یا دیگه اجمال پیدا میکنه. نه دیگه، عرض کردیم اطلاق مقامی اینه که شما یه لفظی دارید، اون لفظ قاصر در ناحیه دلالت به حسب وضع و قرائن خاصه به قرینه عام اون حکمت و عدم اجمال و اهمال، و لذا گفتیم اطلاق مقامی در این موارد غیر از قسم دوم باید به نکته دفع اجمال و اهمال، منتها میگیم به نکته دفع اجمال و اهمال یک امر رو تحمیل میکنید شما. لفظ ظرفیت و گنجایش نداره، اینطور نیست که آن بعد از تخصیص تمام الباقی براش تعینی لفظ دلالت داشته باشه، چون اون یه مجازه بقیه هم مجازاته، از ناحیه دلالت لفظ تفاوتی نمی کنه مجازون و مجاز، اما از ناحیه نکته اطلاق لفظی که اهمال و اجمال تفاوت میکنه، چون امر دائر بین تعین و اجمال، اجمال حتی الامکان باید مندفع بشه. و من هنای تبین این که اساس اطلاق چه مقامی چه لفظی یک امر اهمیست، و اون مقدمه ی حکمتی که میگه عدم اجمال مقدمه دوم بود از مقدمات حکمت، این که متکلم در مقام بیانه، یا مقدمه اول بود حالا یادم نیست، متکلم در مقام بیانه، این که متکلم در مقام بیانه، این اصل برای هم اطلاق لفظی هم اطلاق مقامی در غیر قسم ثانی. و اما در قسم ثانی گفتیم اصلا اونجا بحث قطع و حکم عقل به عدم جواز تفویت غرض ملزم. خب نسبت به این قسم رابع بحثمون منتهی شده بود به بیان تفاوت‌های این قسم رابع، تفاوت‌هاش رو با دیگر اقسام اطلاق مقامی و اطلاق لفظی عرض شد. حالا بحث واقع میشه در تفاوت اطلاق مقامی قسم رابع و انصراف. آیا انصراف از قبیل همین اطلاق مقامی قسم رابعه؟ میگیم مثلا امر به صلات صبیان منصرف به همون صلات بالغینه، امر به صلات مستحب منصرف به اون صلات واجبه. اینه پس فرقی دیگه بین انصراف و بین قضیه اطلاق مقامی قسم رابع نیست. چرا؟ انصراف عبارت است از تعین برخی از افراد طبیعت به سبب کثرت استعمال. میگید مثلا آب انصراف پیدا میکنه به مثلا غیر ابواب مياه معدنی، مياه کبریتی انصراف داره. مثلا شبر انصراف داره از وجبهای نامتعارف، یعنی به دقت و عقل یا به دقت معنای وضعی شبر وجبه. حالا وجبه یک کسی متعارفه، وجبه یک کسی آدم بالغ بزرگ مثلا کوچیکه، یا یکی هم وجبش رستمیه، خیلی مثلا با وجبش میتونه تمام یه چیزی رو قبضه کنه. ولی شبر منصرف به وجب متعارف، ولذا شما در مقام تحدید کر میگید وجب متعارف و اقل متعارف. اقل متعارف انصراف داره به این مثلا. حالا یا به نقطه کثرت استعمال میشه انصراف، گاهی وقتا تعینش به یک نکته دیگریه، مثل حدود. در حدود اون داره حد کر میخواد بیان کنه، نمیتونه گل و گشاد اطلاقی بگه کر سه وجب، حالا چه وجبه، بزرگ کوچیک هر چی شد، اینجوری نمیشه. برای که کر باید تعینی داشته باشه، تردد بین وجب بزرگ و کوچیک و متوسط نمیشه، ولذا با اون نکته تعین پیدا میکنه. به کثرت استعمال تعین پیدا میکنه میشه انصراف به کثرت استعمال. اما اینطور نیست که صلات در امر اینکه اولیا بچه ها رو به نماز وادار کنن منصرف به صلات بالغین از باب اینکه میخواد کثرت استعمال. چی کثرت استعمالی هست؟ اطلاق مقامی قسم رابع به نکته عدم اهمال و اجمال باید ناظر به یک امر سابق متعینی باشه. حالا اون امر سابق متعین کثرت استعمال درش باشه یا نباشه، دیگه به نکته کثرت استعمال نیست که انصراف یعنی همین. این به نکته عدم اجماله، ولذا عام بعد از تخصیص تمام الباقی مراده. اینطور نیست که عام فی تمام الباقی به نکته کثرت استعمال باشه، به نکته تعینشه و دفع اجماله، نه به نکته انصراف که عام ینصرف الى تمام الباقی. و این مواردی هم که گفتیم در مورد تطبیقات قسم رابع از اطلاق مقامی همش اینجوره. بله گاهی وقتا ممکنه برخی از افراد طبیعت، اما بعضی از افراد طبیعت تعینش نه به نکته، خوب دقت کنید، نه به نکته انصراف که منوط به کثرت استعماله، بلکه به نکته تعین و دفع اجماله. هر گردی گردو نیست، حتی اونجایی که مطلق در قسم رابع تعین بعضی از افراد رو بخواد افاده بکنه به نکته انصراف نیست، بلکه به نکته دفع اجماله. این فرق بین اطلاق مقامی قسم رابع و انصراف که دیدم بعضی از دوستان بعضی از موارد رو بخواستن مطرح میکردن، میگفتن اینا اطلاق مقامی قسم رابعه، عرض من این بود که اینا نه، اینا این انصرافه. ولذا همون طوری که بین خود اقسام اطلاق مقامی و نکاتش باید تمایز بدید، باید بین اطلاق مقامی و غیر اطلاق مقامی از قبیل انصراف هم باید ولو به لحاظ نکتش تمایز شکل بگیره. و من هنا یتبین الفرق بین اطلاق مقامی و بین الغاء خصوصیت. شما ممکنه بگید خب اطلاق مقامی با الغاء خصوصیت فرقی نکرد، شما در الغاء خصوصیت یه معنایی رو میگید، الرجل شک بین الثلاثه و الاربع، میگید که مراد اعم از مرأه است. خیلی خوب، مراد اعم از مرأه است. وجه قضیه خلط بین اطلاق مقامی و اون اینه که انهو دارید یک امر مثلا متعینی رو دارید فرض میکنید برخلاف اون چه لفظ افاده میکنه، و اون این که رجل میخواد مشیر به مکلف باشه و این که انهو به اطلاق مقامیه، چون لفظی که به کار نرفته که انهو، این تعین به اطلاق مقامی. همان طوری که تعین صلات بالغین در امر به صلات صبی به نقطه اطلاق مقامی قسم رابع، تعین مطلق المکلف هم به این، در حالی که الغاء خصوصیت اصلا عبارت است از ظهور لفظ نه به نقطه اهمال، اصلا ظهور لفظ به قالب عرفی خودش. همان طوری که الفاظ به اوضاعش و به قرائن حالیه و مقالیه دلالتش بر معنا ربطی به اطلاق مقامی نداره، الغاء خصوصیت معناش جزم به عدم فرق نیست، معنای الغاء خصوصیت ظهور کلام و قالب رجل شک بین الثلاثه و الاربع در اینه که مکلف شک بین الثلاثه و الاربع. اینجور نیست که اگر ما بگیم رجل یعنی مرد چه اجمالی اتفاق میفته. اطلاق حتی المقامی کمان که لفظیم به نقطه دفع اجماله. شما اگر گفتید رجل شک یعنی رجل نه مرئه، چه اجمالی و چه اهمالی اتفاق میفته. قوام اطلاق مقامی به اینه که معنا رو تحمیل میکنید بر لفظ به نقطه دفع اجمال. اما در موارد وضع، در موارد قرائن خاصه لفظیه و غیر لفظیه، شما معنا تحمیل نمیکنید. بله اوسع از مدلول استعمالی اراده میشه، اما از باب این که این مدلول استعمالی یک امر مثلا کناییه. رجل در قالب موضوع حکم قرار بگیره، رجل یعنی مکلف، شما رجل رو در رجل استعمال میکنید. اما در اگر بگید جاء رجلون، خب یعنی مردی آمد. اما اگر بگید الرجل قتل علیه القصاص، یعنی اینکه المکلف یا الانسان یا البالغ قتل فعلیه القصاص یا علیه الدیه. ولذا موارد الغاء خصوصیت مصطلح عبارت است از ظهور، نه ظهور تحمیلی. ظهور خودشو بر شما تحمیل میکنه، شما مراد رو تحمیل بر لفظ نمی کنید با قصور ظهور، بلکه ظهور خود و بیان لفظ نسبت به معنا خودشو بر شما تحمیل میکنه، ولی زار رفتی به اطلاق مقامی نداره. و من اونای تبین الامر در فرق بین اطلاق مقامی بسم رابع و غیر اون با استقراء. خب ممکنه شما بگید استقراء هم از قبیل اطلاق مقامی، همینی که یه آیون هی میگفتن، تو هیچ یک از این ادله قصد وجه رو نگفته، یا در هیچ یک از این موارد عبادات قصد وجه رو نگفته. استقراء کردیم نبود، پس معلومه قصد وجه واجب نیست. پس این مرد استقراء و اطلاق مقامی در این قسم به امر واحدی شد، در حالی که این گونه نیست. استقراء مصطلح نه من ضروری، استقراء مصطلح یعنی 50 مورد دیدیم شریعت حکمی داره، یقین پیدا کردیم اگر استقرایی باشه مفید یقین و انا لکم، یا گمان پیدا کردیم به این که پس بنابراین برای شارع این مورد 51 هم حکمش همینه. مثالی هم که دیروز عرض کردم، خانم مسجد نباید بره، مطلوب نیست از او رفتن به مسجد، صلات جماعت نباید شرکت بکنه، مطلوب نیست، الا المرء علیها من قلاها، جمعه حضور پیدا نکنه، به مجامع عمومی نره، این موارد رو، وسط کوچه راه نره، سوار نمیدونم بر چجوری سرج نشه، از این مجموع. پس بنابراین نیاد متصدی جوابگوی مسائل مردم در استفتاءات به معنای افتاء بشه. این از باب حالا اگر یا مذاق گفته میشه که از مجموع اینا، یا استقراء به این معنا که از این 50 مورد حکمی که در مورد زن بود حکم 51، یا علم بهش پیدا میشه، حالا آقایون تعبیر میکنن استقراء تام، که نداریم ما اصلا استقراء تام در مجال شرعیات. اصلا استقراء تام یعنی چی؟ ما میخوایم یه موردی رو باقی بذاریم که حکم رو نسبت به اون مورد تصریح بدیم. استقراء تامش به این میشه که اون مورد بعدی هم که مشکوکه حکمش مشخص بشه. و این هم که میگن استقراء که انه باید منتهی علم، اگر بخواد به علم منتهی بشه، باید کثرت موارد به گونه ای بشه که دیگه خصوصیات محتمل و دخل رو اون موارد نفی کنه، و الا اگر بعد از 50 مورد در 51 مورد یه خصوصیتی بود که اون خصوصیت در اون 50 مورد نبود و احتمال میدیم اون دخیل در حکم باشه، دیگه شما نمیتونید به استقراء حکم بکنید. این مردش به چی میشه؟ به قیاس. استقراء اگر بخواد علم ازش حاصل بشه فهوه، علمم به چی حاصل میشه؟ به این که مورد مشکوک معطوف بر موارد دیگه باید به گونه ای باشه که هیچ خصوصیتی که احتمال دخلش در اون حکمی که میخواد در مورد ثابت بشه یا نفی بشه، هیچ دخلی که بخواد احتمال دخلی باید داده بشه نباشه، و الا اگر احتمال دخالت داده بشه که این خصوصیت در اون 50 مورد دیگه، در اون 100 مورد دیگه نیست، پس اگر اون حکم اونجا بود شاید به خاطر نبود این خصوصیت، یا اگر حکمی در اون موارد بود شاید به خاطر نبود این خصوصیت، دیگه شما نمیتونید به استقراء حکم بکنید. این استقراء عبارت و اخرای قیاسه، ولذا ربطی به اطلاق مقامی هم نداره. اطلاق ولو مقامی ظهور افاده میکنه، این استقراء اصلا قیاسه. یا استقراء تام به معنای ما یفید العلم، یا ما یفید و ظن، اونی که یفید و علم که هیچی، علم ملاکشه، اونی هم که یفید و ظن میشه قیاس. ما در اطلاق مقامی لحاظا و لاذاک، مگر در قسم ثانی. در قسم ثانی میگفتیم شارع چون تنبه نداده از امور مغفول است، حتماً قصد وجه دخالت نداره، اما اونم به نکته این که چون این مورد نه، چون اون مورد نه، چون اون مورد نه، به این نکته نبود، به این نکته که موجب وقوع تفقیت غرض ملزم اطلاق مقامی. اما اون استقرا اونجاهایی هم که مفید علمه، نه به نکته تفقیت غرض، چون علم حاصل میشه. علم اگر از جریان میزاب یا طیران غراب هم حاصل بشه، علم معتبره. اما در مسئله اطلاق مقامی قسم ثانی به نکته تفویت غرض علم حاصل میشد، ممیزه قسم ثانی این بود. و در سایر موارد به نکته دفع اجمال و اهمال که گفته شد، اما در استقرا این گونه نیست. اینم بیان فرق بین اطلاق مقامی و بین این مواردی که ممکن بود اشتباه بشه و خلط بشه بین اطلاق مقامی و اونها، از انصراف و استقراء و الغاء خصوصیت. بقی الکلام فی شیء، و اون مسئله تعارض اطلاق مقامی، در تعارض اطلاق مقامی چه باید کرد با غیر اطلاق مفروض. تارتن معارضه بین اطلاق مقامی و بله موارد بله تعارض بین اطلاق مقامی قسم ثانی و دیگر موارد رو بخواید فرض بکنید که اصلا معنا نداره، چون در قسم ثانی ما میگفتیم محصل علمه، اصلا دیگه تعارض در اطلاق مقامی قسم ثانی اصلا لا موضوع له. اصلا معنا نداره با لفظی، چون شما علم وقتی که دارید دیگه حالا با چه چیزی میخواد معارضه بکنه؟ مثلا قصد وجه میدونم معتبر نیست. خب ولو به قول شما باید اگر یه لفظی هم شما پیدا بکنید یک جا مثلا که ازش برمیاد و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، ممکنه شما ازش یه برداشت اینجوری بکنید، یا یک عمومی رو ازش یه برداشت قصد وجهی رو مثلا بکنید. ولی ازا اصلا تعارض معنا نداره. این نسبت به قسم ثانی. به اون نوع. ولی فرض اینه دلیلش که منحصر نبود در دوم و سوم. اون...
مثلا قابل احراز نبود. مثلا احراز بشه قابل احراز نبود که اون قرض
اگه قابل احراز نباشه اصلا اطلاق مقامی شکل نمیگیره. خب اون دیگه نه، ما فرضمون اطلاق مقامی اونی بود که یفید العلم، منتها گفتیم نکته غیر علم و نکات اطلاق لفظی و مقامی دیگر هم درش جاریه. فرضمون رو عوض نکنیم، یعنی جاییه که نکته تفویت غرض درش مفروضه، منتها میگفتیم اگر اونم نباشه فرض اینه که این دلیل در اون مورد به همون نکته تقریر اقتضا میکنه اعتبارش رو. ولذا در قسم ثانی اصلا تعارض معنا نداره. و اما در غیر اون قسم از دیگر اقسام اطلاق مقامی، تارتا معارضه اون رو با اطلاق لفظی فرض میکنید، اطلاق مقامی با یک اطلاق لفظی، و اخرى با اطلاق مقامی دیگر. اما معارضه اطلاق مقامی با اطلاق لفظی اینم دو صورت داره، تارتن با اطلاق لفظی خود دلیل مشتمل بر اطلاق مقامی و اخرى با اطلاق لفظی دیگر. مثلا امر به صلات مندوب، خب این یه اطلاق مقامی داره، اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که مثلا نماز عبارت است از همون نماز واجبی که قنوت درش جزء نیست، این اطلاق مقامیش، میگه به همون کیفیتی که نماز واجبه امر به صلات زیارت منزل بر همون صلات یومیه شما، مثل نماز صبح بخونید دو رکعت نماز زیارت، این اطلاق مقامی. خب اما حالا اگر بگید اطلاق مقامیش با اطلاق لفظی خودش که نفی اعتبار قنوت رو بخواد افاده بکنه، که اگر اون اطلاق مقامی اون نبود اقتضا میکرد اطلاق لفظی امر به صلات مستحب و زیارت اینکه قنوت درش لازم نیست، ولذا مثلا سوره یا قنوت فرق نمیکنه. بله حالا به سوره که اطلاق امر به صلات مستحب اقتضا میکنه که سوره واجب نباشه، خب اطلاق مقامی اقتضا میکنه که سوره جزءه باید در نماز مستحب انجام بگیره، اطلاق لفظیش اقتضا میکنه سوره جزء نیست در تا این یک قسم که با اطلاق لفظی خود دلیل مشتمل بر اطلاق مقامی بخواد تعارض کنه، یعنی تعارض داخلی، تعارض بین اطلاق مقامی دلیل و بین اطلاق لفظی همان دلیل مشتمل بر اطلاق مقامی، و اخرى تعارض با یک اطلاق لفظی دیگری که اطلاق مقامی دلیل اقتضای امری رو بکنه برخلاف اون چه اطلاق لفظی دلیل دیگری اقتضا میکنه. اما فرض اولش که اطلاق مقامی دلیل با اطلاق لفظی خود اون دلیل مثلا اینجا مجالی برای معارضه نیست، بلکه اطلاق مقامی بر اطلاق لفظیش مقدمه که مکررم این رو اشاره کردیم، این دلیل به نکته اطلاق مقامی اقتضا میکنه چه چیز را؟ تعین اون امری رو که معهوده، امر به صلات مستحب، صلات زیارت اقتضا میکنه تعین کیفیت صلات واجب را. خب اگر این رو اقتضا کرد دیگه براش اطلاق لفظی باقی نمیمونه که نفی سوره و قنوت بکنه، چون به اطلاق لفظی میخواد نفی تقیید مصطلح رو بکنه، شیوع و سریان رو بگه، بگه سواء قرأ السوره ام لا، تسویه رو. خب این فرع اینه که یک تعینی درش مفروض نشه قبل از اون، و فرض اینه در ضمن دلالت لفظ اون اطلاق مقامی تعین رو افاده میکنه و اون تعین صلات واجب در کیفیت صلات مستحب. خب لفظ شکل گرفته دیگه، خب کلام اینه که این لفظ بله دیگه کیفیت. حالا شما این خصوصیتشو، بقیه خصوصیاتش نه، فعلا همه رو برای یه لحظه آقای من یه لحظه. خب فرض اینه که اگر بخواد شما به این اطلاق لفظی اینجوری عکس بکنید دیگه اون اطلاق مقامی هیچی، اون دیگه معنا نداره دیگه، اونو باید اصلا کلن نادیده بگیرید، چون دیگه خصوص سوره رو که این اطلاقش نفع نمی کنه. اون چه اینه، شما اگر سوره رو هم نفع کردید باز هیچ تعینی نداره که یعنی چی. صلات مستحب کیفیتش چیه؟ حالا سوره هم نخوندیم توی نماز، بقیهش چجوره؟ برقصیم؟ آیا من اطلاق لفظی همه کیفیت رو که متعین نمی کنه. اگر اطلاق لفظی بخواد کیفی چرا احتمال نمیدیم؟ چرا احتمال نمیدیم؟ چرا احتمال نمیدیم؟ نه کی گفته تو نمازه؟ شما نمیدید بسیار، شما به زوره، شما چون که اطلاق مقامی رو کف دستتون گذاشتیم احتمال نمیدید. و الا اگر نبودین اطلاق مقامی، کی گفته نماز واجب باید رکوع داشته باشه؟ نماز مستحب اکثر ادله چی اطلاق داره؟ اکثر ادله اطلاق نداره، اکثر ادله در مقام قدر متیقنه در مقام تخاطب داره. میگه ارکعوا مع الراکعین، همون نماز واجب، همون صلات واجب اینه. برای این که آقای من، برای این که از صلاتو شما میخواید بگید اطلاقش دیگه کل صلاته قدر متیقن در مقام تخاطب داره. آقای من به خود زور نزنید. اگر این اطلاق مقامی رو که دو هفته است نفس میزنیم اینو اگر از کف دستتون بگیرن که به ارتکازتون همه قبول دارید، همه شما که هیچ، همه فقها به اثرهم معطلن در سرتاسر فقه منتها چی؟ خب اون اطلاقا مبتنیه بر اینه که قد متیقن در مقام تخاطبی نباشه. ما اتفاقا ما قبول نداریم، ما از باب دلالت وضعیه گفتیم، ولی خب دیگه نشد. این که آیون پس همه این که بگم همه یعنی همه غیر قائلین به دلالت وضع که سابقین هستن، که متأخرین عموما قائل به دلالت به مقدمات حکمتن، هیچی اینا دستشون کوتاه. چون احتمال به همون نقطه ای که قدر متیقن رو تعیین کردیم احتمال نمیدیم. وقتی که میگه از صلات به قولشون صلات و اخلاص یکیش رکوعه، یعنی میخواد بگه ما ادای صلات واجبه، اینو که احتمال نمیدیم، پس قدر متیقن در مقام تخاطب درست شد. هذا وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.